بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث ما در بیان این معنا بود که عرض کردیم عمده اشکالی که وهابی ها بر سایر گروه ها خصوصا شیعیان میگیرن این است که اعمال ما رو رمی به شرک میکنن و میگن شما اگر مثلا فرض کنید به زیارت پیغمبر میرید او رو عبادت میکنید، اگر مثلا از پیغمبر درخواستی رو دارید توسل بهش میکنید این به معنای عبادت پیغمبره و عبادت غیر خدا شرکه. برای بطلان این حرف ما عرض کردیم که این آیین وهابی ها اشکالشون در معنای عبادته، عبادت رو یه معنای میگیرن که نه خدا گفته نه ما نظرمون این هستش، ما مستند به قرآن نظرمون این نیست. اونا گفتن عبادت به معنای خضوع در مقابل دیگران است، اظهار تذلل، و گفتن که شدت این اظهار، این دو معنا رو گفتن، به حالی که جفتش مطابق با قرآن نبود که بحثش رو دیروز گذروندیم. اما معنای صحیح عبادت چیه؟ عبادت رو به چه معنای باید گرفت؟ عبادت اون چرا که قرآن می‌فرماید دو معناست. عبادت یعنی اظهار خضوع و تذلل در مقابل کسی انجام دادن به اعتقاد اینکه اون شخص الوهیت دارد، یعنی اله است. الوهیت مصدر جعلی اله، اله در لغت عرب به معنای خداست نه به معنای معبود. معبود یعنی پرستیده شده، ولی اله یعنی خدا. شاهد بر این که اله به معنای خداست کلمه شریف لا اله الا الله. لا اله الا الله یعنی خدایی جز الله نیست، نه معبودی جز الله نیست، چون معبود جز الله هست، مورد پرستش هم قرار میگیره، منتها خب باطله. بنابراین اله به معنای معبود نیست بلکه به معنای خدا هست. با توجه به این معنایی که عرض کردیم در واقع عبادت معناش این میشه اظهار تذلل و خضوع در مقابل کسی کردن به این اعتقاد که اون کس اله خداست، یعنی منشأ اثره. و بت پرستا چرا مشرکن؟ چون موجوداتی رو اله میدونستن که منشأ اثر نبودن. قرآن این معنا رو به عنوان عبادت میگیره. سوره مبارکه هجر 96: الذين يجعلون مع الله اله فسوف يعلمون. مشرکین کسانی هستن که با الله اله رو در نظر میگیرن، یه کسی دیگر رو خدا میدونن، اونا نتیجه اعمالشون رو خواهند دید. سوره مبارکه فرقان آیه 68: والذین لا يدعون مع الله اله آخر. و مؤمنین کسانی هستند که با خدا خدای دیگری رو قبول ندارن، یعنی موجود دیگری رو از برایش قائل به اثر نیستن. ما همه اثر رو برای الله قائلیم و هیچ موجود دیگری رو در عرض خداوند خدایی برایش قائل نیستیم. و قرآن کریم مشرکیت مشرکین رو به خاطر این قرار میدهد که میگه اونها برای بت‌ها الوهیت قائل بودن، یعنی قائل بودن که قادرن کاری رو انجام بدن. و از قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ و اصنامن آلهه، به جناب آزر پدرش، البته پدر مقامیش، و الا اصالتا آزر عموی حضرت ابراهیمه، به عموش حالا یا پدرش خیلی اختلاف نداریم، هر کسی که هست سرپرست ایشان بوده، به عموش میگه تو از بت‌ها اصنام توقع الوهیت داری، یعنی توقع خدایی داری، اونا رو منشأ اثر میدونی؟ خب این حرف باطلی است. بنابراین معنای صحیح عبادت اظهار تذلل کردن در مقابل موجود است به اعتقاد الوهیت، یعنی به اعتقادی که اون خداست، یعنی به اعتقادی که اون منشأ اثره و بت‌ها منشأ اثر نیستن، بنابراین اله هم نیستن. این معنایی است که قرآن می‌فرماید. معنای دومی رو که از عبادت قرآن اراده می‌کند این است، هر دو در کنار هم هستند. می‌فرماد اظهار تذلل و خضوع در مقابل موجود به اعتقاد این که اون موجود رب است. رب یعنی مالک الشیء و مدبر الشیء. شما وقتی مالک یک چیزی شدید، سرنوشت اون چیز هم به دست شماست. اگر یه همچین مطلبی بود شما ربی، منتها رب در محدوده خودتون. اگر خانه مال شما بود، یعنی سند شیشدنگش به نام حضرت عالی بود، شما تدبیر اون خونه به اختیار شماست که خرابش کنی، نگرش داری، رنگش بزنی، بفروشیش، اجارش بکنی، هر امری. اگر یک همچین مالکیتی بود، عرب به شما میگه رب البیت، شما رب به این خونه هستی. یعنی چیه این خونه هستی؟ یعنی مالک خونه هستی و سرنوشت این منزلم به دست شماست. حالا قرآن کریم میفرماید عبادت کردن در مقابل کسی اگر به اعتقاد ربوبیت باشد، این میشه عبادت. یعنی که ما اون شخص رو مالک بدانیم و اون شخص رو مدبر بدانیم. سوره مبارکه مائده آیه 72، جناب مسیح علیه السلام به بنی اسرائیل میفرماید قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله، ای گروه بنی اسرائیل خدا را بپرستید که ربی و ربکم، رب من و رب شماست. یعنی هم مالکه هم مدبره. عبودیت به قید ربوبیت، یعنی او رو مالک دانستن و مدبر دانستن. در سوره مبارکه عمران آیه 51، ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، به درستی که الله رب من و رب شماست، فاعبدوه، پس بپرستیدش. هازا صراط مستقیم، این راه درسته. معنایی رو که از عبادت قرآن کریم در نظر میگیرد، اون چیزی نیست که ما راجع به پیغمبر و اهل بیتش قائل هستیم. ما اگر به پیغمبر عرض ارادت بکنیم، نه از بابی که او رو رب میدانیم، نه از بابی که او رو اله میدانیم، ما برای احدی زیر این گنبد خضرا غیر از ذات اقدس باری تعالی قائل به ربوبیت و الوهیت نیستیم. بنابراین نمیتوان اعمال ما را رمی بر شرک کرد، کما اینکه آقایون وهابی ها این کار رو میکنن. اگر ما به زیارت پیغمبر میریم، اگر ما با پیغمبر توسل میکنیم، اگر ما تبرک میجوییم به آثار پیغمبر، این فقط به قصد تعظیم است و به اذن خداوند است، نه اینکه ما پیغمبر رو خدا بدانیم. ما نه پیغمبر رو رب بدونیم، نه امیرالمومنین رو رب بدونیم، نه حضرت حجت رو، نه حضرت زهرا رو، نه هیچ یک از ذوات مقدسه اولیاء الهی رو. بنابراین ما مشرک نیستیم. اگر در عربستان بهتون گفتن مشرک، بدانید برای چی دارن بهتون میگن مشرک. دلیلشون هست که میگن شما دارین اینا رو عبادت میکنین. بعد اونجا انشالله با یک زبان عربی فصیح، نه اینکه اول هر کلمه الف و لام بیارید، میفرمایید به این که بابا ما مشرک نیستیم، چون مشرک کسی است که اعتقاد به ربوبیت این ذوات داشته باشه. ما اینا رو رب نمیدونیم. مشرک اون کسی است که اعتقاد به الوهیت این ذوات داشته باشه. ما اینا رو اله نمیدونیم. ما اینا رو 14 نفر، حالا یک رفیقی داشتیم میگو خدا خودش بالا وایستاده، 14 نفر پایین فرستاده. حالا این خیلی اعتقاد تندیه، خیلی اعتقاد تندیه. باید از این اعتقادات تند میگم اینا 15 نفرن، البته من تیکه اولشون نگفتم، ما اصل مطلب این بود که اینها 15 نفرن، یکیشون بالا وایستاده خداست، 14 نفرشون پایینه. این اعتقاد خیلی شدید، خیلی تنده، شاید اهل بیت هم به این معنا راضی نباشن. ما هم نقل نمی کنیم آقای حرف، ما نمیگیم این حرف، ما برای هیچ که زوات مقدس معصومی این معانی رو قائل نیستیم. هر چه هست عبدهو، عبد هستن و فرستادگان خدا، پیغمبر و بقیه هم که نواب این فرستاده خدا هستن. خب این معنا رو از این جهت عرض کردیم که خیالتون راحت باشه که پس ما مشرک نیستیم، چون معنایی رو که از عبادت میگیم اون معنایی نیست که اونا اختیار کرد. دوباره یکی از اعتقادات باطلی که وهابی ها نسبت به ما دارن این است که میگن شماها میرید ذریح پیغمبر رو بخواید ببوسید، تقبیل، تلمیز بمالید به صورتتون ببوسید، این شرکه، این حرکت عبادته، عبادت غیر خدا هم چی آقا؟ حرام است. به حالی که ما اگر تقبیل و تلبیس میکنیم مزار مقدسه رو به قصد ربوبیت و به قصد الوهیت نیست. مضافاً این اصلا منشأ قرآنی داره، ما تبرک میجوییم به آثار پیغمبر، ما تبرک میجوییم به آثار ائمه، این ریشه قرآنی داره. حضرت یعقوب علیه السلام 40 سال در رسای فرزندش گریه کرد، اینقدر گریه کرد چشمش نابینا شد. وقتی جریانات بالا پایین شد و فهمیدن برادرها که ایشان همون یوسف هست، آیه قرآن داره، گفتن پدر چه خبر؟ پدرتون نابینا شده. فرمودین لباس منو ببرین بمالین به چشمش، چکار میکنه؟ چشمش شفا پیدا میکنه. سوره مبارکه یوسف آیه 92، اذهبوا به قمیسی لباسم رو ببرید، هازا فلقوه علی وجه ابی، بمالید به صورت بابام، یعت بصیرا، بصیرتشو پیدا میکنه. یه لباس این کارو میکنه، پیغمبر این کارو نمیکنه، آب وضوی پیغمبر این کارو نمیکنه، در نبوتشون که با هم تفاوتی ندارن که. پس ریشه قرآنی داره، ما اگر میبوسیم، ما اگر آثار تبرکی اونها رو برمیداریم، این مطابق امر قرآن است، اصلا بحث برستش نیست. مضافاً خود سیره اصحاب در عصر پیغمبر همین بوده. من به دو نمونه اشاره بکنم از کتاب ناشریف بخاری از نظر ما و اشرف از نظر اهل تسنن، اونها خیلی برای بخاری که ارزش قائلن، ولی ما ارزش قائل نیستیم. با حال هرچی دلشون بخواد بگن، کسی که بین 600 هزار حدیث قلع و قم بکنه 4000 تا حدیث رو بیاره، خیلی آدم خبیثی باید باشه. حالا اون این مطالب رو نقل بکنه، کتاب بخاری جلد 4 صفحه 226، سمعت و از صائب ابن یزید، یه شخصی بود به نام صائب ابن یزید، این آقا بگه من بچه بودم مریض بودم، خالم منو برداشت برد پیش پیغمبر، قال ذهبت بی خالتی الی رسول الله، من بچه بودم خالم منو برد پیش رسول خدا، فقالت یا رسول الله ابن ان ابن اختی وقع، به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله این بچه خواهر من مریضه، فمسح رأسی و دعا لی بالبرکه، پیغمبر دستشون رو به سر من کشیدن و برای من دعای به برکت کردن که انشاءالله خدا شفات بده، و توضع، پیغمبر وضو گرفتن، فشربت من وضوئهی، من از آب وضوی پیغمبر خوردم، ثم قمت خلف زهره، بلا فاصله که این آب خوردم پشت سر پیغمبر بلند شدم به حرکت کردن، منی رو که بردن خودم شروع کردم، از آب وضوی پیغمبر تبرک جسته. اینو من نقل نمی کنم، بخاری نقل میکنه که برای اونها خیلی آدم مهمه. بنابراین تبرک جستن در بین اصحاب هم بوده، در زمان پیغمبر هم این اتفاق افتاده، نه بدعت است نه شرک است. حدیث دیگر، باز کتاب بخاری جلد 4 صفحه 231، آقای بلال میگه ما در یه منطقه‌ای بودیم به نام منطقه ابته، با یه عده از مسلمین در خدمت رسول خدا بودیم. رسول خدا در بین خیمه بودن و هو بالابته فی قبت کان بالهاجره، رسول خدا در منطقه ابته در میان خیمه خودشون بودن. خرج بلال فنادا به صلات، جناب بلال آمد بیرون منادی صلات شد، اذان شد، وقت نماز شد. ثم دخل، دوباره رفت داخل خیمه. فاخرج فضل وضوئه، دوباره که رفت تو خیمه آب اضافه آب وضوء پیغمبر رو آورد بیرون. فاخرج فضل وضوء رسول الله، اضافه آب وضوء پیغمبر رو آورد بیرون. مردمم که این وضعیت دیدن حمله کردن. فوقع الناس علیه یأخذون من، حمله ور شدن به سوی بلال برای گرفتن آب وضوء پیغمبر. این تبرک جستن در بین اصحاب هم بوده. اگر ما تبرک میجوییم از باب عبادت نیست، متن قرآن کریم است. والذین آمنوا، کسانی که به پیغمبر ایمان آوردن و از ذروه او رو اکرامش میکنند. این تبرک جستن از مصادیق اکرام پیغمبر است که قرآن کریم جایز میداند. وقتی لباس جناب یوسف چنین معجزه‌ای را بکند، آب وضوی پیغمبر، خدا به تعبیر من، البته عرض بکنم تعبیر یه خود نارساست، ولی به تعبیر من عرض بکنم، تعبیر من اینه، تعبیر نارساست اما بهتر از این تعبیر ندارم، خدا به نظر من جونش برای پیغمبرش در میره، برای خاتم الانبیا خیلی ارزش قائله. به خاتم الانبیا بفرماید به این که خلقت الخلق لعجلک، من تمام خلائق رو برای تو خلق کردم، تمام خلائق، زمین، آسمون، هر چی که بخوای فرض بکنی، ولی و خلقت کل اجدی، تو رو برای خودم خلق کردم. این نهایت عشق ورزیدن به پیغمبره. این جمله رو برای احدی ندارد، حتی وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام. و این که از تعمیر خیلی جلوه، شوخی نیست، از تعمیر خیلی جلوه. از پیغمبر پرسیدن که آقا شما اول وارد بهش میشید یا امیرالمومنین؟ فرمود علی. خب چرا؟ من به خاطر که علی پرچمدار منه، اول او باید بره، ما پشت سر اون. اما احترامی هم که به علی ابن ابی طالب برمیگرده که پرچمدار منه، چون وصله منه نفر اوله، ما خیلی احترام قائلیم. اما خدا بیش از همه به پیغمبرش، حالا دیگه چه سریه ما نمیفهمیم. و اگر ما احترام میکنیم اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین را، از باب آیه شریفه الا المودت فی القرباست، مودت ذو القربای رسول خداست، ولی دلیل دیگری برای این کار وجود نداره. اما من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، و اون این که مودت ازش دو تا شاخه در میاد، یکی مسئله تولا، یکی مسئله تبرا. تولا یعنی دوست داشتن اهل بیت، تبرا یعنی دشمن داشتن دشمنان اهل بیت. آقا این دوتا از فروع دین هستن. فروع دین همگی در حوزه عقل عملی هستن، یعنی ناظر به رفتار ما هستند. صرف اعتقاد ما به نماز ما رو بری و ذمه نمی کنه. ما میشینیم میگیم بله ما اعتقاد داریم نماز واجبه. خب اعتقاد داشت باش، بری و ذمه که نمیشی، باید شبانه روز 17 رکعت نماز بخونی، یعنی یه کاری انجام بدی. آقا من اعتقاد دارم حج واجبه. خب اعتقاد داری که داری، وقتی مستطیع شدی باید بروی به حج تا بری از ذمه بشی. به صرف اعتقاد داشتن مشکل حل نمیشه. تولا و تبرا در حوزه عقل عملی هستن، یعنی باید یه عملی رو انجام بدی تا نشون بده شما تولا و تبرا داری. عملی که در تولا باید نشون بدی این است که مجالس فضیلت اهل بیت رو تشکیل بدی. حالا یکی قدرت داره فضیلت رو بیان میکنه، یکی قدرت داره مجلس رو تشکیل بده، یکی قدرت داره شرکت میکنه. اینا همش مصادیق تولاست. من شرکت میکنم در مجلس اهل بیت به جهت که رونق جلسه باشم. من کفش جفت میکنم، هر چی حاشیه دارد اینا میشه مصادیق تولا. بعد یه بحثی داره در مباحث عزاداری و غیره کرده، اینا از مصادیق چی هستن؟ آره از مصادیق تولا هستن. من امام حسین رو دوست دارم، خب این دوست داشتن کفایت نمیکنه، خب برای چی کار کردی؟ برای گریه میکنم، این گریه میشه مصادیق تولا، باید گریه کرد. حالا انشالله اگه فردا روز آخر ماه رمضان باشه من احادیثی رو پیرامون گریه بر حضرت سید الشهدا عرض میکنم. پنج دسته روایت داره در زمینه که آخرین مشکل ما با وهابی‌ها رو انشاءالله حلش بکنیم. و شما بدانید مسئله تبرا یه مسئله ایست خیلی اساسی، مسئله ایست که دست بنده و شما نیست. مسئله تبرا به متن زیارت عاشورا رزقی از ناحیه حق تعالی، خدا به یه عده‌ای میدهد و به یه عده‌ای نمیدهد، کما اینکه یه عده زیر این گنبد خضرا روزیشون رو سبزی پلو ماهی بخورن، یه عده پنون پرین بخورن. و رزق انل برا اتمن شیقا اعداه، خدای روزی من قرار بده دشمنی با دشمنان خودت رو. و ممکن است به کسی این روزی رو نداده باشه، از این جهتی که براءت به مراتب مهمتر از مسئله تولاست. و از معصوم که پرسیدن آقا تولا یا تبرا، فرمود تبرا، چون اگر شما دشمن باشید با دشمنان اهل بیت در واقع اونها رو دوست هم دارید، اما همواره به این معنا نیست که اگر اونها رو دوست داشته باشید دشمنشون رو هم دشمن بدارید. شافعی ها آرومترین موجودات در بین اهل تسنن هستن، خیلی آدم ها آرومی هستن. قبرستان بقی هم که مشرفشی تنها کسانی که به زیارت اهل بیت بقی میآیند شافعی ها هستن، اونا احترام قائلن، اما با دشمنای اونها دشمن نیستن. اما اگر شما دشمن بودید حتما به خاطر اینه که اونها رو دوست دارید. تورا مهم است، مهمتر از تولا است و مسئله روزی است. مجالس تولا هم و تبرا هم مجالسی است که برای تشکیلش طعن و متائن دشمنان اهل بیت رو میگن، در اونجا فضائل رو میگن، در اینجا متائن رو میگن. آوخ یکی از مصادیق این جلسات مجالس لعنه، لعنگویی آقا مطابق قرآن است. شوخی هم ما در این مطلب با کسی نداریم، مطابق قرآن. سوره مبارکه احزاب آیه 57، ان الذين يعصون الله ورسوله، کسانی که خدا و رسول خدا را ایذا میکنند، لعنهم الله فی دنیا و آخره، خدا در دنیا و آخرت اونها رو لعنت میکنه. و اعد لهم عذابا مهینا، خدا در قیامت براشون عذاب درست میکنه، نه تنها عذاب، عذابی همراه با ذلت خاری. همونطور که در درود فرستادن ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، ای گروه مؤمنین شما هم تبعیت بکنید، در مسئله لعن هم باید ای گروه مؤمنین شما باید چیکار بکنید؟ تبعیت بکنید. و فکرم نکنید که این مسئله بی سابقه ایست، از عصر خدا رسول خدا بوده، منتها اونام داشتن، اونها هم مجلس لعن داشتن غیر مستند به قرآن. اونا در مقابل حضرت امام حسن مجتبی امیرالمومنین سب می‌کردن. یکی از مفاد صلح‌نامه امام مجتبی این است که دیگه امیرالمومنین کسی سب نکنه، چون منشأ نداره، چون ریشه نداره. ولی اونهای دیگر رو میشه سب بش کرد با آیه قرآن. لعن اونها به آیه قرآن جایز است. کسی که سیدی به صورت حضرت زهرا بزنند، کسی که فرق امیرالمومنین رو بشکافد، کسی که حضرت سید الشهدا رو در واقع در اون وضعیت در کربلا به شهادت برسن، اینا مصادیق ایذای خدا و ایذای رسول نیست که مستحق آیه باشه. آیه که حرف هوایی نمیزنه که. هر این قاعده کلیه، هر کسی که موجبات ایذای خدا و رسول رو فراهم کند جایز اللعنه است. و شما میتونید به طبق این آیه لعنش بکنید. بنابراین تولا و تبرا از مسائل احکام عقل عملی هستند، بروز میخواهد صرف اعتقاد به دوستی اهل بیت و صرف اعتقاد به دشمنی با دشمنانشون کفایت نمی کند. کفایت نمی کند، کمان که در مسئله حج هم اعتقاد داشتن به این که حج واجب است شما رو بری و ذمه نمی کند. باید بری آقا اون مشقت رو بکشی، باید عمل انجام داد. حالا این بحث من راجع به تورانی بود که یه وقت خداعت شماها که این خصوصیت رو نداره، شما الحمدلله اهل دوچار روشن فکری نشید. آقا ما هم دوچار تعصب نیستیم، اون چرا که میگوییم ملاک قرآنی براش داریم. خلاف قرآن اگر حرفی زدیم بگید شماها تعصب داریم، ما جایز و لعنشون میدانیم، بل واجب و لعنشان میدانیم به مستند قرآن کریم، به مستند قرآن کریم قرآن رو ملاک قرار میدیم. به هر حال السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام. السلام على الحسين. يا وجيها إن الله اشفع لنا، إن الله يا وجيها نثار ارواح طیب و طاهر معصومین امروز، حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام صلوات الله علیه.